اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در ادامه بحث از واجب تخییری و این که اساساً واجب تخییری ممکن هست یا نیست، بحث از تخییر در اقل و اکثر به میان آمده. خوب دقت کنید، ما در بحث های گذشته عمدتاً تلاش کردیم امکان ثبوتی واجب تخییری را اثبات کنیم، یعنی این که ثبوتاً منعی نداره یه واجبی به نحو تخییری ثابت بشه. خب اقوال مختلف را ملاحظه فرمودید، قول حق را در مسئله ما ذکر کردیم. در ادامه بحث تخییر بین اقل و اکثر مطرح میشه، مثل تخییر بین تسبیحه واحده و سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نماز. خب اصل این مسئله عرض به حضور شما میتونه محل اشکال باشه. حالا عرض میکنم اشکالی که اینجا مطرحه چیست؟ ما در مورد مثلا تسبیحات اربعه ممکنه قائل بشیم که تسبیحات اربعه برای دفعه اولا واجب تعیینی است، اما در دفعه دوم و سوم مستحبه، یعنی کسی حکم به استحباب تسبیحات اربعه برای بار دوم و بار سوم بکنه. خب اگه کسی این رو بگه، این اصلا از بحث ما خارجه. بحث در اونجاییست که تسبیحات اربعه واجب باشه به نحو وجوب تخییری، یا یک بار یا سه بار. مسئله استحباب اصلا مطرح نیست. فقیه فتوا بده که تسبیحات اربعه در رکعت سوم یا و در رکعت چهارم واجب به وجوب تخییری بین یک بار و سه بار. خب عمده این است که اصلا میشه چیزی که به نحو اقل و اکثره به نحو تخییری واجب بشه؟ خب این چیزیست که ما در شریعت دیدیم، میخوایم ببینیم، تحلیل کنیم امکان ثبوتی دارد یا ندارد. اینجا به حسب ظاهری اشکالی به ذهن میاد، چون وقتی میگیم اقل و اکثر هر دو واجبند، به نحو تخییری سوال میشه که خب غرض از واجب اگر با عقل حاصل شود فلا مجال للامتثال بل اکثر اصلا. اون غرضی که خداوند از واجب در نظر داشته، خب فرض اینه با یک بار تسبیحات اربعه گفتن حاصل میشه، دیگه برای چی سه بار رو مطرح بکنه؟ ببینید مشکل اینه، نکته اصلی اشکال اینجاست. فرض کنید کسی اختیار کرده سه بار رو بگه، اصلا اون ضلع دوم رو اختیار کرده، از این دو واجب میخواد سه بار تسبیحات اربعه رو بگه. خب این با گفتن اولین تسبیحات اولین بار اگر غرض حاصل شد، دیگه به مجرد اتیان به دفعه اول و بار اول امر ساقط میشه، دیگه اتیان به تسبیحات اربعه برای بار دوم و بار سوم مثلا امر نداره، چون فرض اینه غرض با همون تسبیحات اربعه که در که برای بار اول گفته میشه حاصل میشه. خب دیگه حاصل شد، دیگه دومی و سومی امر نداره. خوب دقت کنی، اگر هم غرض با عقل حاصل نمیشه، پس چرا اساساً اون رو یک طرف واجب تخییری قرار دادن و گفتن میشه با یک بار تسبیحات اربعه گفتن امتثال امر صورت بگیره؟ دقت کردید اشکال چیه؟ اشکال رو یک بار دیگه عرض میکنم. وقتی ما میگیم مکلف مخیر است در رکعت سوم یک بار تسبیحات اربعه بگوید یا سه بار، او وارد نماز میشه، اختیار میکنه که سه بار بگه. خب اولی را که میگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سوال اینه با گفتن این اولین بار یا غرض حاصل میشود یا از حاصل نمیشه؟ اگر با اتیان به عقل غرض حاصل شده باشد، دیگه گفتن دومی و سومی بلا وجهه. چرا؟ چون امر با گفتن دوم و سوم، امر با گفتن اولی به اصطلاح ساقط شده، دومی و سومی دیگه امر نداره. غرض از این واجب با اتیان به عقل حاصل شد. اگر هم بگید با اتیان به عقل یعنی یک بار گفتن غرض حاصل نمی شود، حتما باید سه بار بگه تا غرض حاصل بشه، اون وقت اشکال اینه که پس چرا اساسا یک بار گفتن رو یه ضلع واجب تخییری قرار داده؟ گفته مخیر یک بار بگی یا سه بار. وقتی با یه بار گفتن غرض حاصل نمیشه، چرا یکی از طرفین واجب تخییری را یک بار گفتن قرار دادن؟ این یه اشکالی است که در مورد واجب تخییری به ذهن میاد و باید به این اشکال پاسخ داده بشه. البته مرحوم آقای آخوند، بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم آقای بروجردی، اینها به هر حال سعی کردن به این اشکال جواب بدن. فقط عنایت بفرمایید که برای اینکه این اشکال کاملا روشن بشه و ما بتونیم به اصطلاح پاسخ بدیم، لازمه موضوع بحث را دقیقا تنقیح بکنیم که اصلا بحث و نزاع چیه، چه مواردی در این نزاع داخلن، چه مواردی در این نزاع داخل نیستن. در این منظور ابتداءً عرض میکنیم اقل و اکثر بر دو قسمه. یک قسم به این نحو است که اقل به شرط لا من الاکثر است، یعنی خود ذات اقل یک قیدی و یک شرطی کنارشه، الاقل به شرط لا من الاکثر منظوره. وقت در این فرض اگر اکثر تحقق پیدا کنه، خب اکثر تحقق پیدا کرده، اگر تحقق پیدا نکرد اقل تحقق داره. قسم دوم این است که این اقل نسبت به مقدار زیاده لا به شرطه، یعنی اگر اکثر تحقق پیدا کرد اقل هم در ضمن اون محقق شده. پس ما دو جور اقل داریم، اقل تارتن به شرط لا ان الاکثر است و اخرى لا به شرط ان الاکثر. اون چه که اینجا محل بحث ماست این قسم دومه. قسم اول از محل بحث خارجه، چون اون در واقع دیگه تخییر بین الاقل و الاکثر نیست، تخییر بین المتباینه اینه. وقتی اون قید بیاد اینجوری میشه. به عبارت ساده تر دقت کنید، ما اون اقل و اکثری مورد نظرمونه که اگر اقل رو آورد این اقل به عنوان یک طرف واجب تخییری شناخته بشه و اگر اکثر رو آورد کأنه هم اقل و هم اکثر اتیان شده باشه. در قسم اول از اقل و اکثر اینجور نیست، چون دو تا چیز جدا از همن. وقتی میگیم اقل به شرط لا ان الاکثر، یعنی اقل خودش در حالی که ضمیمه به هیچ چیز دیگه نشده. اقل به تنهایی منظوره و یک طرف واجب تخییری است. اقلی که در ضمن اکثر اتفاق میفته این در قسم اول منظور نیست. پس اگر گفتیم اقل به شرط لا ان الاکثر است، یعنی چی؟
یعنی انگار این یه هویت، یه ماهیت، یه موجود مستقلی داره. اون یکی ستایی هم یه وجود و هویت و ماهیت مستقل داره. یعنی اگر شما ستایی رو آوردی، معناش این نیست که عقلم تو دل اینه، نه، عقلی که هیچی به زمیمه نشده باشه شده یک طرف واجب تخییری. این عقل و اکثر از محل بحث خارجه، چون در حقیقت مثل چی هن؟ متباینه اینه. شما بگی مثلا در کفاره بگی اطعام مسکین یا صوم، یه روز روزه بگیر یا مثلا یه مسکین یا چند تا مسکین را غذا بده، اینا با هم ارتباطی ندارن، اینا متباینه اینه. قسم اول از اقل و اکثر مثل اینه، اقلی که شرط شده باشه خودش بدون به انضمام با اکثر و به شرط لا عن الاکثر، این اقل با اکثرش با هم به طور کلی متباینن. ما در مورد این اقل و اکثر بحث نمی کنیم، میره تو متباینه. این بحث ما کجاست؟ اون اقل و اکثری که اگر اکثر آورده شود، اقل هم در ضمن او موجوده، یعنی اقل لا به شرط، اقل لا به شرط عن الاکثر. این یه نکته که اینجا در واقع در این قسم از اقل و اکثر ما بحث میکنیم که چگونه میتونیم تخییر رو تصویر کنیم، چون اگر انسان یک بار تسبیحات اربعه رو بگوید همون اشکال میاد. در این فرض که میگیم اگر انسان یک بار تسبیحات اربعه رو بگوید، خب واجب اتیان شده، غرض از واجب هم محقق شده، پس امر به اکثر چی میشه؟ ساقط میشه. پس اون دوتای دیگه، یعنی دومی و تسبیحات اربعه دومی و سومی، نقشی ندارن، تأثیری در حصول غرض ندارن. اگرم بگیم اولی محصل غرض نیست، میگیم مثلا پس چرا واجب شده به عنوان یک ضلع واجب تخییری؟ دقت بفرمایید، اون اشکالی که گفتیم در اقل و اکثر با این خصوصیت، با این ویژگی جریان پیدا میکنه. در قسم اول از اقل و اکثر اون اشکال اصلا قابل پیاده شدن نیست، چون اون در واقع بازگشت به چی میکنه؟ ها؟ متباینه. این عرض به حضور شما یه نکته. نکته دوم که باز برای تنقیح موضوع بحث لازمه بهش اشاره بکنیم، یه تقسیم دیگر برای اقل و اکثر. ما دو جور اقل و اکثر داریم، یه اقل و اکثر تدریجی داریم، یه اقل و اکثر دفعی. اقل و اکثر تدریجی یعنی این که اکثر به طور تدریجی تحقق پیدا میکنه، مثل همین تسبیحات اربعه. اول اقل تحقق پیدا میکنه، بعد به مرور وقتی دومی و سومی از تسبیحات اربعه گفته میشود، اون وقت اکثر هم موجود میشه. پس گاهی تحقق اکثر تدریجی است، گاهی اقل و اکثر دفعی است. یعنی چی؟ حالا مثالایی که زدن، یعنی اکثر اگر بخواد تحقق پیدا کنه خودش دفعتا محقق میشه. اینجور نیست که اول اقل محقق بشه بعد کم کم تا برسه به تحقق اکثر. فرض میکنیم، حالا مثالی که زدن حالا شاید بتونه تصویر بکنه بگیم، شما دو تا خط موازی رو در نظر بگیرید، یه خط مثلا 5 سانتی یه خط 10 سانتی. اگه به طور طبیعی بخواد خودکار رو بذاره کنار یه خطکش، این خطکش رو شروع کنه کنارش خط کشیدن، خب قهرن اول 5 سانتی محقق میشه، یعنی از اول خطکش شروع میکنه خط رو میکشه دیگه، میاد تا میرسه به 5 سانتی، بعد ادامه میگه میره میشه چی؟ 10 سانتی. این همون تدریجیه، اکثر به تدریج تحقق پیدا میکنه، یعنی اول اقل محقق میشه بعد چی؟ اکثر. اما همین مثال بزنیم برای جایی که اکثر دفعتا محقق میشه، مثلا چیکار کنه؟ همین خدچشو. بله؟ چه فرقی میکنه؟ اونش که فرقی نمیکنه، بالاخره مهم مقداره، یه مقدار کوتاه‌تر داره یه مقدار بلندتر. چی؟ احسن. ببینید این بیاد مثلا لبه خطکش رو تو مرکب و جوهر بزنه، یعنی از اول تا آخر اینو مثلا رنگی بکنه، دفعتا این رو بگذاره روی کاغذ، خب اینجا اکثر دفعتا محقق میشه. این دیگه اینجور نیست که تدریجن باشه، اول اقل تحقق پیدا کنه بعد اکثر. پس ما ببینید دو جور اقل و اکثر داریم، یکی اقل و اکثر تدریجی، در حقیقت البته این بیشتر در خورد اکثر معنا داره، ولی اقل که یعنی باید بگیم اکثر دو جوره، اکثر تدریجی و اکثر دفعی. خب مسئله اینه، اون اشکالی که مطرح شده، گفتن این اشکال هم در اقل و اکثر تدریجی و هم در اقل و اکثر دفعی، در هر دو وجود داره. اونایی که میگن واجب تخییری بین وجوب تخییری بین اقل و اکثر ممکن نیست به دلیل همون محذور و اشکالی که عرض کردیم، اینا در واقع میگن ما حتی اگر اکثر را اکثر ما تدریجی باشه بازم امکان تصویر وجوب تخییری نیست. منتها در یه فرض این استحاله واضح تره، در یه فرض به وضوح اولی نیست. در اکثر تدریجی این خیلی واضحه این اشکال. چرا؟ ها؟ چرا در اکثر تدریجی این اشکال خیلی واضحه؟ چون بالاخره اول اقل تحقق پیدا میکنه بعد اکثر، اون وقت جای این اشکال هست که با اتیان عقل اگر غرض حاصل بشه پس دیگه بقیه امر نداره، اگر با اتیان به عقل غرض حاصل نشه پس چرا اصلا اون رو طرف واجب تخییری قرار دادن. این در اکثر تدریجی واضح، اما در اکثر دفعی به این وضوح نیست. ولی باز همین اشکال اونجا هم هست که اگر اینجوریه پس چرا عقل واجب شده. به هر حال عرض به حضور شما، این دو نکته برای این بود که تا حدودی معلوم بشه نزاع در کجاست و ما در مقام بررسی اینها رو باید جدا از هم انشاءالله بررسی بکنیم. پس اصل اشکال در وجوب تخییری بین اقل و اکثر معلوم شد، موضوع نزاع هم منقح شد. حالا باید بر این اساس بیایم بحث بکنیم که آیا واقعا این اشکال وارده، آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست یا ممکن هست، که این رو امروز چهارشنبه است یه روایتی میخوام بخونم دیگه، بقیهش برای شنبه انشاءالله. خب چون بله شنبه هست انشاءالله اگه زنده باشیم، شنبه کلاس فقط هست. عرض به حضور شما، یه روایتی رو من چون نیمه شعبانم نزدیکه از امام باقر علیه السلام میخوانم. امام باقر علیه السلام میفرماید اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم. بهار جلد 52 صفحه 336. وقتی که قائم ما، قائم خاندان ما ظهور می کند، دستی به سر بندگان خدا می کشه و عقل اونها رو جمع می کنه و اخلاقشون رو به کمال می رسانه. این اشاره به یک مسئله بسیار مهمی در دوران ظهور و جامعه مهدوی دارد. خب ما در مورد این که حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا وقتی ظهور می کنند با ظالمان، مستکبران، اونهایی که حقوق مردم رو پایمال کردند، اونهایی که نخوت و تکبر در این دنیا به خرج دادند و در مقابل به یاری مظلومان و محرومان و اونهایی که حقوقشون پایمال شده میپردازند، خب این یه مطلبی است که برجسته ترین یا یکی از برجسته ترین وجوه جامعه مهدوی است که امام زمان صلوات الله علیه متصدی یه همچین مسئولیت مهمی هستند. اما یکی از ویژگی های دیگر و مهم جامعه مهدوی که در دوران ظهور اتفاق می افتد رشد عقلانی و کمال اخلاقی است. این که امام باقر می فرماید حضرت دستی به سر عباد می کشند
و اخلاق کامل می شود و عقل ها به فعلیت میرسه و جمع میشه، یعنی به حد اعلای خودش میرسه، مسلما منظور تصرف تکوینی نیست. اینجور نیست که حضرت واقعا با کشیدن دست تکوینن اخلاق جامعه رو کامل کنه، یا تکوینن با تصرف ولایی عقل مردم رو رشد بده. اون چه من از این روایت برداشت می کنم اینه که در دوران حکومت امام عصر شرایطی فراهم می شود که اخلاق و عقل رشد می کنه. حاکم و حکومت با تمام توان برای رشد عقلانی و اخلاقی و کمال مردم اون جامعه تلاش میکنن. اگه قرار باشه با تصرف تکوینی این اتفاق بیفته، این چه فضیلتی برای امام و مردمه؟ امام در یه شرایطی ظهور میکنند که جامعه از این دو جهت مشکل داره، هم از نظر عقلی و هم از نظر اخلاقی، هم از عرض به حضور شما حیث حکمت نظری، هم از حیث حکمت عملی. این تیکش به بحث گذشته ما هم مربوط میشه. مجهولات مکشوف میشوند، چه در دائره تشریع و چه در عالم تکوین. بسیاری از ناپیداهای علوم آشکار میشه، برای که او خودش علم کله، علم لدنی دارد، حقایق رو بیان میکنه، خیلی از حقایق شریعت رو بیان میکنه. اگه خاطرتون باشه در بحث‌های اصولی ما عرض کردیم امام رحمت الله علیه معتقد است حکم انشائی، یعنی حکمی که زمینه فعلیت اون فراهم نشده و زمان ظهور فقط فعلیت پیدا میکنه، یعنی احکام انشائی احکامی هستند که در مرحله انشاء تا زمان ظهور حضرت ولی عصر باقی میمانند. خب طبیعتاً در اون نقطه از دنیا، در اون زمان، در اون مقطع از زندگی بشر دیگه استعدادهای انسانی چه از حیث عقلانی و چه از حیث اخلاقی باید به صورت جمعی ظهور و بروز پیدا کنه، و الا افراد جدا جدا، اولیا، مؤمنین، پرهیزگاران، معصومین، انبیا، اینا همه تلاش هایی رو البته در برخی موارد با عنایت خداوند داشتن. انسان ها منفردن در طول تاریخ، چه برگزیده و چه غیر برگزیده، تلاش کردن این استعدادها رو به فعلیت برسونن، رشد عقلانی داشتن، به عالم هستی معرفت دقیق و صحیح پیدا کردن، از نظر فضائل اخلاقی و حکمت عملی تمام قوای سرکش درونی خودشون رو، اعم از قوه غضبیه و شهویه، در سیطره عقل و
معرفت خودشون قرار دادن، اما اون روز دیگه مسئله کمال یک فرد یا افراد به تنهایی منظور نیست. جامعه و اجتماع بشری یعنی انسانها به صورت جمعی به کمال عقلانی و رشد اخلاقی میرسن و امام زمان یکی از مسئولیت ها و رسالت های مهمش اینه، به کمال رساندن جامعه انسانی. این جامعه مهدوی است، این یکی از مهمترین مختصات جامعه مهدوی است. جامعه مهدوی جامعه است که در اون مناسک جریان داره، پایبندی به احکام شریعت هست، اما این جامعه از درون یه جامعه اخلاقی و عقلانی است، یه جامعه است که تمام افراد انسانی در اون با معیار عقل به معنای واقعی کلمه، نه عقل ناقص بشری و عقل تجربی زندگی می کنند، با هم تعامل دارند، با هم مناسبات دارند و هم دیگر را قضاوت می کنند و ارزیابی دارند، با معیار فضیلت های اخلاقی الهی با هم زندگی میکنن و تعامل دارن. این جامعه مهدوی است. ما چقدر با این جامعه نزدیکیم و چقدر به این جامعه شناخت داریم، چقدر ما که مدعی انتظار هستیم خودمون رو منتظر میدونیم بر این میزان حرکت میکنیم، باید بگم خیلی فاصله داریم از این میزان مهم و از این معیار جامعه مهدوی. این مایه تأسفه که در جامعه ما، جامعه‌ای که نیمه شعبان جشن ولادت امام عصر رو میگیره، جامعه‌ای که مدعی دلبستگی و سرسپردگی به وجود حضرت ولی عصره، از کمالات اخلاقی دور باشه. این که احساسات، این که توهمات، این که هیجانات حاکم بشه بر ما، اینا با جامعه مهدوی فاصله داره. ما طلاب، مایی که در حوزه هستیم، اگر میخوایم به مردم برای دلبستگی به اون جامعه آرمانی کمک بکنیم و این روحیه رو تقویت بکنیم، راهش اینه که در کنار اون رسالت اصلی، ایستادگی در برابر ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم، که این البته خودش بزرگترین فضیلته، به این کمالات اخلاقی خودمونو پایبند بکنیم و این دلبستگی مردم رو تقویت میکنه. یعنی اگر کسی که مدعی سربازی امام زمانه سمبل کمالات اخلاقی باشه، سمبل صداقت باشه، سمبل صدق و صفا باشه، سمبل مهر و محبت و مهربانی به دیگران باشه، سمبل خیرخواهی باشه، این عملاً به قول بعضی از بزرگان مردم را به سوی آرمان مهدویت سوق میده. این فقط به زبان و شعار نیست، واقعاً یه مسئله صدق و راستی در مقابل دروغ و کذب. چقدر ما به همین یه مسئله پایمندیم، چقدر ما در این موضوع اهتمام داریم که مثلا به هم دروغ نگیم. این خیلی عجیبه واقعا. آدم گاهی میبینه که کسانی که علم سربازی امام زمان بر دوششونه، اینا همه آزمون و امتحانه، علم سربازی امام زمان بر دوششونه و این مدال بر سینه اونهاست
و این نشان بر پیشانی اونهاست که به عنوان سرباز امام عصر شناخته می شوند، با این امور به شدت بیگانند. این چه انتظاری است که در اون دروغ و تهمت و ناسزا و اینها در صدر همه امور قرار داره؟ واقعا کجا داریم میریم؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ ما ناخواسته داریم تیشه به ریشه اعتقادات و عقاید مردم میزنیم. جامعه آرمانی جامعه با این ویژگی هاست که درش عدالت، رشد عقلی، کمال اخلاقی و اینا موج میزنه و اینا نه اینکه تکوینن با یه نگاه یه دفعه یک لحظه یک شبه جامعه زیر و رو بشه، همه آدمایی که پر از آلودگی بودند و انباشته از نقص جهل و آلوده به رذایل اخلاقی یه دفعه تغییر پیدا، نه. ارکان این جامعه، ارکان حکومت، خود امام زمان تمام تلاشش معطوف به این اموره: برپایی عدالت، رشد عقلی، تکمیل فضائل اخلاقی. اینا مشخصه ها و ویژگی های جامعه مهدوی است. خب انتظار و زمینه آماده کردن زمینه برای ظهور حضرت یه بخش زیادی به این بستگی داره. ما چطور میتونیم با دروغ مردم را به امام زمان متوجه کنیم؟ ما چطور میتونیم با خیلی از رفتارها مردم را به امام زمان متوجه بکنیم؟ لذا ما مسئولیتمون بسیار سنگینه و امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که بتوانیم زمینه های اون جامعه آرمانی رو که چشم امید همه مردم به اون هست رو زودتر فراهم بکنیم. الحمدلله رب العالمین.